بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم شیخ انصاری در شبهه محصوره تحریمیه بعد از آن که قائل شد که علم اجمالی منجزه، چند تنبیه دارد. تنبیه اول استرار بود اگر به احد الاطراف مستر بشود، با نظریه شیخ را پسندیدیم. تنبیه دومی که الان می‌خونیم مسئله خروج از محل ابتلاست. شایسته بود تنبیه سوم را ملاقی شبهه محصوره قرار دهد، ولی ملاقی را برده بعد. در هر حال این تنبیه دوم است. آقایان میگن در کنجیز علم اجمالی شرط این است که هر دو طرف محل ابتلاء انسان باشد. مثال معروفی که هست اینا عین مشتبهین هست، یکی پیش بنده است، یکی هم در هند. یقین دارم یا اون اینایی که در هند نجسه یا این اینایی که در اینجا هست. میگن این علم اجمالی عرض کردم منجز نیست. چرا؟ زیرا احداث تکلیف نمی کند. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. اگر نجس همین اینا باشد که در خانه منه، این احداث تکلیف می کند، بگن اجتنب. اما اگر اون اینایی که در هنده اون نجس باشد، اون احداث تکلیف نمی کند. چرا؟ چون خطاب به او قبیح. به من بگن فلانی از اون اینا اجتناب کن. این مثال معروفه. شما مثالها را امروزآباد کنید. این مثالها مثالهای دیروزآباده. مثالهای امروزآباد بگید. فعلا فرض کنید دو تا دختر هست، یکی در این شهر است به محل ابتلا، یکی هم در شهر دیگر. گاهی علم اجمالی دارم، یا من با این شیر خوردم که فعلا محل ابتلاست، یا اون دختری که در شهر دیگر است و هرگز محل ابتلاء من نیست. آیا من میتونم با این دختر ازدواج کنم؟ عرض کنم خدمتون که قرآن مجید میفرماید و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، البته اخواتم مثل اوز. میگن این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ احداث تکلیف علی کل تقدیر نمی کند. اگر این دختر هم شیر من باشد احداث تکلیف میکنه، اما اونی که در بم و نرما شیره اون احداث تکلیف نمی کند. چرا؟ خطاب به آن لبرا باز کن، خطاب به آن قبیح است، هرگز به حل ابتلاء من نیست. و همچنین از این مثال های دیگر الا اجهال میگن یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی که خطاب بر هر دو صحیح باشد. هم بگن اجتنب عن هذا و هم بگن اجتنب عن ذاک. اگر هر دو محل ابتلاست، خب هر دو خطاب دارد. اما اگر یکی خارج از ابتلاءه، خطاب به اون قبیح است. بگن بر این که اونی که در بم و نرما شیره است با اون ازدواج نکن. من هرگز گذرم به نمش با شیر نخواهد افتاد. توضیح ذلک این اجمال. توضیح ذلک علما میگن در صحت خطاب سه چیز شرطه. یک، قدرت. انسان قادر باشد، عاجز نباشد، و الا آدمی که عاجز هست خطاب به او قبیحه. فرض کنید آدمی انین که هرگز در آن قوه با نیست، به او بگن فلانی عمل جنسی انجام نده، این قبیحه. یک. دوم میگن محل ابتلا باشد. اگر خارج از محل ابتلاست ولو من قادرم، اما خطاب به اون قبیحه. نه اینکه خطاب عرض کنم به حال، خطاب قبیحه. سوم میگن من یا میل به اون داشته باشم، تمایل به حرام داشته باشم، اما جایی که به ذات از آن متنفر باشم، خطاب از آن، خطاب به آن قبیحه. فرض کنید این فضولاتی که گاهی بیگاه انسان میبیند، خطاب به این که فلانی از این فضولات بهره نگیر، این قبیحه. چرا؟ چون من میل طبیعی ندارم، بلکه انزجار طبیعی دارم، اشمئزاز طبیعی دارم. پس یشترک فی صحت الخطاب امور ثلاثه: واحد القدره، ثانی الابتلا، ثالث میلی به اون حرام باشد. و الا اگر انزجار داشته باشم خطاب به آن قبیحه. ولذا میگن اگر علم اجمالی یک طرفش در خانه هست، طرف دیگر خانه نیست، شرط دوم موجود نیست. ولو قدرت دارید اما شرط دوم موجود نیست که محل ابتلا باشد. خطاب به این طرف صحیحه اما خطاب به اون طرف قبیحه. پس 50% علم به خطاب دارم اما 50% علم به خطاب ندارم، نه بلکه علم به عدم خطاب دارم. یشترک فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للخطاب علا کل تقدیر. اینجا علا تقدیر خطاب هست، اما اون نجسی که در بمانر ماشیره نسبت به اون خطاب نیست. این مجموع استدلال شیخ. سه نفر از اعلام به شیخ اعتراض کردن. الاول المحقق الاصفهانی، شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه. دوم آیت الله خویی. سوم حضرت امام اعلی الله مقامه. سه تا اعتراض اینها را میخونیم. الاعتراض الاول مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه، یا حاشیه دارد به نام نهایت الدرایه، حاشیه بر کفایه است. در آنجا این اعتراض دارد، میگه جناب استاد صاحب کفایه، جناب شیخ، اونی که در خطاب لازمه امکان الدائی، لا وجود الدائی. فرق است بین که بگیم وجود الدائی و بگیم امکان الدائی. البته اون ظرفی که خارج از ایرانه ادعایی فعلا نیست، هیچ نوع امکانی به اون نیست، یعنی ادعای فعلی نیست، اما امکانش که هست. روزی روزگاری من گذرم به هند بیفتد، اون اینا هم برای من مورد ابتلا باشه. فعلیت ادعایی لازم نیست، امکان ادعایی کافیه. کلمه امکان ادعایی را در مقابل فعلیت ادعایی، فعلیت الداعی این است که هر دو در خانه من باشد، اما اگر یکی از متناول من خارجه فعلیت الداعی نیست، یعنی خطاب در اینجا داعی نیست اما امکان داعی هست. داعی صفت خطاب ها. الخطاب فعلی الداعی یا الخطاب الداعی الفعلی این شرط نیست، الخطاب الداعی بالقوه این شرط، این بالقوه هست، عرض کنم از بهانات نیست. یلاحظ علیه مسئله را فلسفی نکنیم، چون مسئله را برده فلسفی کرده، میگه داعی بالفعل یا داعی بالقوه، امر مولا، امر مولا، گاهی داعی بالفعل گاهی داعی بالقوه. میگد امر مولا صحیح است ولو داعی بالقوه باشد، بگیم از نظر فلسفی بله. اما بریم بازار، بریم خیابان، بریم عرف، اگر کسی که موردی که اصلا مورد ابتلاعش نیست، علم تفصیلی، علم تفصیلی دارم که ظرفی که الان در هند هست نجسه، علم تفصیلی، بگن فلانی از اون اجتناب کن، میخندن، معلوم میشه، میگن تابستان آقا در جای گرمی بوده، که میگن بر این که از اون ظرفی که در عرض کنم لندن هست اجتناب کن. علم تفصیلی خطابش قبیحه تا چه رسد؟ علم اجمالی. علم تفصیلی دارم ظرفی که الان در لندن هست اون نجسه، بگن فلانی از اون اجتناب کن. جایی که در علم تفصیلی خطاب قبیح باشد، درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر. پس علم اجمالی به طریق اولا. بنابراین حرف مرحوم شیخ اصفهانی فلسفتاً درسته، امر داعیه، مرا میخواند، گاهی یدعو بالفعل گاهی یدعو بالامکان، اما در صحت خطاب ملاک فهم عرفه. عقلای عالم، عقلای عالم در علم تفسیری ابتلا را شرط میدونن، اگر خارج از ابتلا شد ولو علم تفسیری دارد میگن قبیحه، تا چه رسد که در علم اجمالی که یا این نجسه یا اون انایی که در لندنه، قهرن قبحش روشنه. بنابراین اشکال مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه وارد نیست. چرا؟ لأنه خلط بین صحة العقلية و بین صحة العرفية. عقلا بله، عقل میگد چه مانع دارد که خطاب یا داعی بالفعل یا داعی بالقوه، اما خطابات شارع تابع ملاکات عقل فلسفی نیست، تابع ملاکات عرفیست. عرفن بگن صحیحه، عرفن میخندن. حتی در علم تفسیری اگر مورد ابتلا نباشد، علم تفسیریش میخندن، تا چه رسد علم اجمالی. دومین شخصیتی که اعتراض بر کفایه، اعتراض بر شیخ کرده، مرحوم آیت الله خویی است. ایشون میفرماید در مصباح الاصول، خب البته ایشون مقررهای فراوانی دارد، انصافا در طول عمر خودش شاگردان زیادی را تربیت کرد، در تربیت شاگرد نمره بالایی داشت. مقررهای مختلف، اونی که من دیدم فعلا همین مصباح الاصول شاگرد ایشان، خیلی هم قلم زیبا دارد. آقای خویی می‌فرماید که نظر مولا از نواهی ترک شی نیست، بلکه ترک مستند به امر مولا، ترک مستند به امر مولا. و الا اگر شی خود به خود منکر که این کافی نیست، حتما باید به امر مولا مستند باشد، استناد به امر مولا، هم در اوامر و هم در نواهی باید مستند به امر مولا و نهی مولا باشد. بناهن علا هازا این که شما میگید و بعدن این آیه شاهد میارد و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، مردم مأمورن تمام خطابات شارع را لله بیاورن، برای خدا بیاورن، امر خدا. حالا که چنینه شما میگید آنی که در خارج از محل ابتلاس خطاب به اون قبیحه، چرا خود به خود منترک است، ترک داریم و منترک داریم، خود به خود منترک، این کافی نیست، شما باید حتی اون را هم به امر خدا بیاری، ببخشید به نهی خدا ترک کنی، بگید حتی اگر هم محل ابتلای من باشد من اون انا را مصرف نمی کنم. بنابراین اگر میزان در تروک اعتماد به نهی مولا، اعتماد به خطاب مولاست، و الا خود به خود ترک کنی امتثال نکردی. کسی عرض کنم شراب نخورد، چرا؟ بگر چون برای معده من، کبد من، کلیه من ضرر دارد شراب نمیخورم. بگر کافی نیست، باید در تمام تروک، در تمام منهیات، تکیگاه ما خطاب مولا باشد. اگر چنینه بگه لا فرق به این که محل ابتلا باشد یا خارج از محل ابتلا، حتی اون خارج را هم بخواهی ترک کنی باید مستند به نهی مولا کنی، و الا این تراک خود به خود، البته این ترکه در لغت عرب نداره ما، این عربیست که من می سازم، این ترکه ین ترکو این تراکن، این تراک کافی نیست، خود به خود نجسی که در لندن هست خود به خود منترکه، منترک کافی نیست، باید ترک اون هم مستند به امر مولا باشد، نهی مولا باشد. اگر چنینه بنابراین خطاب قبیح نیست، هم نسبت به این هم نسبت به آن. این بیان ایشانه. البته آقا خیلی بزرگ مرحوم خویی، ولی عرض کردم خدمتتون که اشکالی که بر ایشون وارد هست این است که اگر در واقع همه نواهی را باید به دایره امر خدا بیاریم، به دایره نهی خدا بیاریم، پس تمام نواهی می شود تعبدی، پس ما نواهی توسلی نداریم. این بیان ایشان ویرانگره یه تقسیمی است که میگن الاوامر و النواهی ینقسمان الى تعبدی و توسلی، اینجور که میفرماید تمام منهیات را باید اعتمادن على نهی خدا ترک کنیم، اگر اعتمادن بر نهی خدا ترک کنیم پس همش میشود تعبدی، و حال که همه نواهی توسلیه، مگر صومی که عرض کردم خدمتتون که در چیز داریم در ایام ماه رمضان و غیره. این بیان چگونه بوده که از ایشون صادر شده، چاپ هم شده، امضا هم کردن، این تعبیر اصلا با تقسیم نواهی الى تعبد جن و توسل جن سازگار نیست. علاوه بر این اغراض مولا مختلفه. گاهی غرض مولا با این است که در ترک به نهی مولا تکیه کنی، مثل روزه، در روزه بگید نمیخورم چون خدا گفته. گاهی از اوقات غرض مولا این است که این شی در خارج نباشد، ولو به عنوان دیگر، مردم شراب نخورن، مردم سرقت نکنن، مردم غیبت نکنن، ولو به دوائی دیگر غرض مولا حاصله. غرض مولا در نواهی علا نمتین، گاهی غرض مولا یحصل اعتمادن، تا اعتماد به نهی مولا نکند ترکش کافی نیست. گاهی از اوقات غرض مولا صرف ترک کافیه، ولو معتمد به نهی مولا نباشه. این هم اشکال ایشان و جواب. ثالثهم الامام، استاد بزرگوار حضرت امام، ایشان هم اشکال بر این مسئله دارد. البته بیان ایشان مفصله، بیان این دو بزرگوار کوتاه بود. بیان اولی تکیه کرد بر اینکه ام نهی لازم نیست که دائیه بالفعل باشد، دائیه بالقوه کافیه. دومی بر این تکیه کرد که صرف ترک ولو در لندن کافی نیست، باید مسترد به نهی مولا باشد. بنابراین خطاب هم اینجا هست هم اونجا هست، ترکش مسترد به نهی مولا. اما بله، سومی مال حضرت امام. حضرت امام یک عرض کردم خدمتتون که بیان گسترده ای دارم، یه طرح جدیدی در علم اصول دارم. اون کدوم طرح جدید؟ که در واقع این طرحش انقلابی در علم اصول ایجاد میکنه. یک ثمرهش انجاست، ثمرات دیگر دارد. اخیراً یک همایشی بود در باره امام که خطابات قانونی چه اثری در فقه و چه اثری در اصول دارد. اونجا من سخنرانی کردم و آثارشم گفتم. حالا اجمالاً شون میگد الخطابات علا قسمه، خطاب شخصی و خطاب قانونی. در خطاب شخصی هر ستا شرطه، هر ستا را بگو. المعتمد علی الاستوانه، اونجا نگاه نکن، هر ستا را بگو. کون المکلف قادرن، کونه محلن للابتلا، سالسن یک نوع میلی به عمل داشته باشد، و الا اگر میل نداشته باشد نهیش غلط. میفر بگد هر سه در خطابات شخصی لازمه. اما یه خطابات قانونی داریم، مثل یا ایها الناس صلوا، یا ایها الناس زکوا، یا ایها الناس حجوا. در خطابات قانونی لازم است که کل فرد فرد دارای این سه شرط باشد. جمعی در این مکلفین 90% واجد این سه شرط باشند، هم قدرت داشته باشند، هم محل ابتلا باشند، و هم یک نوع میلی به این عمل داشته باشند. همین که 90% واجد شرط شد، کافیست که بگیم 100% مردم محکوم به این حکمند. ملاک در کل واحد واحد لازم نیست، ملاک در یک جمع کثیری معتنا بهی شد، این کافیست که خطاب گوش میکنه، خطاب پایش را از 90% بردارد، روی 100% بگذارد. یا ایها الناس کذا و کذا. پس در خطابات شخصی هر سه شرط، در خطابات قانونی در همه لازم نیست، جمع کثیری واجده. این سه شرط باشد سبب می شود که مولا همه را خطاب کند، چه واجد شر چه فاقد شر. و چه ذالک، آخه این علت میخواد. 10% که واجد شرائط نیست چطور خطاب میکنی؟ ها این حلش میکنه، میفرماید خطابات قانونی خطاب واحد حجت علی الکل، خطاب یکیه اما برای همه حجته. این که در علم اصول میگن هر فردی برای خودش خطاب دارد، این دروغه. هر کسی خطابی نداره. چرا؟ ما که در خدا خبر نداریم، اما در جامعه ما هست. قانونگذاری که قانون را در مجلس تصویب بکند، خطاب واحد، اراده واحده، متعلق بالمتعلق، اما وفی الوقت نفسه حجت علی الکل. این وفی الوقت نفسه مسئله را حل میکنه. خطاب واحد، اراده واحده، متعلقان بالمتعلق، ایها الناس، در این حالی که خطاب واحده اما اتمام حجت بر همه هست. فرض کنید در مجلس نوشتن هر 20 ساله باید به سربازی برود. مقنن یک اراده دارد، یک خطاب دارد، رو نوشته هست. قدیم الایام می آوردن در میادین نصب می کردن، نه رادیو بود نه تلویزیون بود، می آمدن در میادینی که مردم رفت آمد بکنن نصب می کردن. نصب می کردن، آشپزمرزه آمد از آنجا عبور کرد، دید عجب، نوشته 20 ساله، منم که 20 ساله هستم، حجت تمام شد. برادر آشپزمرزه اونم خان، رفیقش اونم خان، همسایه هم خان، برای همه حجت تمام میشه. خطاب واحد، اراده واحده، متعلقان بالموضوع، المکلف له 20 سنه، 20 سنه، همین سبب بشود که حجت برای همه تمام بشود. پس چون اراده واحده، خطاب واحده، اما حجت برای همه هست، این سبب بشود که اگر 90% مردم جامع الشرائط شد، خطاب بر همه هم باشد، حتی اون کسی که واجد شرائط نیست، محل اطلاعش نیست، قادر نیست، یا از کنم اصلا بین طبیعی به این حرام نداره. قایت ماهل ما او خطاب دارد اما معذور است، اگر قدرت نداشته باشد معذوره. اگر این مسئله را پذیرفتیم، ایشون بفرمگد دیگه لا فرقه بین العلم تفصیلی و العلم الاجمالی. اگر علم تفصیلی داشته باشم خارج از محل اطلاع خطاب دارم، اما نه خطاب شخصی، خطاب قانونی. لا تشرب النجس، خطاب قانونی. قاعده ما فی الباب در علم تفصیلی اثر نداره. علم تفصیلی داشته باشم ظرفی که در لندنه نجسه، این لا تشرب اثر نداره خطاب. اما اون جایی که علم اجمالی داشته باشم، یا این انا نجسه یا اون انا، البته جا اثر داره. اثرش خودمه، اثرش خودمه. از اون انایی که در خانه خودم هست، از اون چه کنم؟ اجتناب کنم، ولو اون انا خارج از محل ابتلاء منه. ایشون روی این طرحی که ریخته است که تمام خطابات خدا را در قرآن کریم و در سنت و در احادیث همه را خطاب قانونی گرفته است. خطاب واحد، ارادت واحده، نه اینکه به تعداد افراد. الان میلیارد انسان داریم، بگیم میلیارد اراده در ذهن مولاست. یک اراده هست، یک خطابه، متعلق هم عنوان مکلفه. قایت ما فی الباب، باید شرایط در اکثریت باشد تا خطاب قانونی لغو نباشه. قایت ما فی الباب، اونهایی که شرایط دارن حکم در اونها منجزه، اما اونهایی که فاقد شرایط هستن حکم در اونها دیگه منجز نیست. مثلا قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. این خطاب بر همه هست، حتی اون کس که آب نداره، حتی اون کس که امکان نداره. اما اگر جمعی هستن که واجد خطابن، این سبب می شود که همه مکلفین تحت خطاب فاغسلوا وجوهکم هستن. اونی که واجد شرط منجزه، اونی که واجد شرط نیست، اون چیه؟ معذوره. بعد حضرت امام چهار تا دلیل آورده که خطابات اسلام خطابات شخصی نیست، خطابات قانونیه. چرا؟ چهار تا دلیل. دوتاش دلیل خوبیه، دوتای دیگرش ضعیفه. دلیل اول میگد اگر خطابات قرآن و خطابات اسلام شخصی باشد، لازمش این است که کفار محکوم به فروع نباشند. چطور؟ عرض کنم خدمتتون که فرض کنید یه آدمی است کل شق در غرب، بگیم فلانی یجب علیک الصلاه، میخندن، بیا اصلا من دین شما را قبول نکردم، به من میگه یجب علیک الصلاه. چرا قبیحه؟ چون خطاب شخصیه. چون کفاری که در خارج از اسلام هستن، بلکه بر ما یک نوع سیطره هم دارن، خطاب شخصی اونها قبیحه، اما خطاب قانونی قبیح نیست. خطاب قانونی رفته روی مکلفین، یه عده‌ای هستن متمکرن، یه عده‌ای هستن متمرد. خطاب شخصی ندارن اما خطاب قانونی دارن. این دلیلشون دلیل خوبیه. دلیل دومی که دارن میفرمایند اگر بگیم خطابات شارع خطابات شخصیه، باید احکام وضعیه هم مثل احکام تکلیفیه باشه. نجاست الخمر، نجاست الخمر هم باید برای کسانی باشد که محل ابتلاست. اما کسی که خمری که الان در لندن هست محل ابتلای من نیست، اون باید برای من پاک باشه. چرا؟ لا فرقه، لا فرقه بین الاحکام التکلیفیه و الاحکام الوضعیه. چطور میگه تکلیفی محل ابتلا شرطه، اما در وضعی شرط نیست. من غیر فرق، اگر دنبال کسی رو گفتند، من غیر فرق، من غیر فرق که احکام وضعیه مستقل در جعل باشن. شرع مقدس گفته جعلت الخمره نجسا، اینا میگن مستقل در جعل. یا بگیم از احکام تکلیفیه انتظام میشود، شرع گفته اجتنب بالخمر، من از آن نجاست را انتظام کردم، فرقی نیست. یا بگید مستقل در جعل که خیلی روشنه. اگر مستقل در جعله، آقایون در مکاس در کفایه در رسائل خوندید که در احکام وضعیه دو قوله، گاهی میگن مستقلن فرجن، گاهی میگن منتزعن من الاحکام تکلیفی در اگر مستقل در جهله خیلی قبیحه، چه فرق بکند؟ شر بگد که جناب عرض کنم رئیس فلان کشور، عرض کنم مسیحی، جعلت الخمر نجسا، به تو میخنده. یا نخه بگیم منتظه است فرموده اجتنب عن الخمر، گفتیم برای که الخمر نجس. این دو استدلالش خوبه، بس لو قلنا به ان الخطابات شخصیه دو اشکال مهم بی هست. یک، یلزم خطابات کفار قبیح باشه. دو، یلزم احکام وضعیه هم نسبت به محل ابتلا مشروط باشه. اگر خارج از محل ابتلاست باید پاک. دو استدلال دیگرش ضعیفه. فرموده اگر بگیم خطابات شارع ینحل الى اخبارات و خطابات، لازم بیاد اگر کسی گفت النار باردتون، این باید به تعداد آتش ها درو گفته باشه. چرا؟ چون شما میگید النار باردتون، این تنحل الى تعداد آتش ها. البته این استدلال ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون صدق کذب تابع تلفظه. من یه تلفظ کردم. چه گفتم؟ گفتم النار باردتون. این هلال موضوع صدق کذب نیست، موضوع صدق کذب تلفظه. اگر من گفتم جا القوم کلهم، یک دروغ گفتم اگر هیچ کس نیاد. اینه که میگد اگر ما قائل به انحلال بشیم، لازم میگد اگر کسی گفت النار باردتون، بگد به تعداد آتش ها دروغ گفته باشد، این چندان دلیل محکمی نیست. یه دلیل چهارمی هم دارد. بفرمایید. دلیل چهارمی هم دارد غیر از این. یه دلیل چهارمی هم دارد. بله؟
عدم وجوب احتیاط در شک در قدرت فعلیه.
بلندتر بفرما.
عدم وجوب احتیاط در شک در قدرت فعلیه.
قائل به اختصاص بشیم باید به احتیاط ملزم بشیم. اگر قائل به اختصاص بشیم
نه،
لازم
به احتیاط نکنیم. این چهارم را آیون خوب نمیگن. فردا من شرح میدم که آیا عرض کردم خدمتتون که آیا فحص از قدرت شرط است یا شرط نیست. چون این مستقله فردا میگیم. آقایان به دقت مطالعه کنید، فردا به تجزیه و تحلیلش میپردازیم انشاءالله.